بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد.
اللهم صل على محمد
و على اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی العالمین على حجت الثانی عشر روحی برواق العالمین لقیم فدا. در باره شرایط جواز تقلید مجتهد بودیم، کدوم مجتهد جایزه که ما مقلدش بشیم. شرط دومی که باید امروز بحث کنیم بلوغه. بلوغ تموم شد، بررسی کردن کامل شرط دیگه تمام شد، رواده همه رو بسید. شرط دوم عقل. به نظر ما اعتبار و شرطیت عقل در باره مجتهد نیازی به استدلال نداره. از امور بدیهیاته. همه فقلا قائل به قابل بودن مجتهد، چون عقلا به غیر مجتهد، به غیر عاقل مراجعه ندارن. های دامازی، اون آقا کی بود اون بالا؟
بنده خدایی از همه من گرفته دالا صحبت کردن
اینجا تحصیلات میبرن اینا گرفتار خدمت رسمه میان کفش و دمپایی میذارن، کفش رو میپوشن میرن.
پا برهنه از حرم تا اینجا بود؟
اه پا برهنه هم از حرم تا اینجا بود. آقا کفش هم پوشید یکی هم
سر
پایین های موسیقی کفش همین های موسیقی هم بردن اینا همین تشتر هم شب در اخلاق هم متاسفانه گرفتار. با این که این شبکه هم زدم خود بچه هم یه خوری چیز میکنن متاسفانه.
یه پرده دمه در اگه بزنید این پرده ها هستن، جاش هم هست باقید، این پرده برزت بزنید خیلی نمیان تو دیگه.
چی شد مشخص رو؟
آقا که همراهشه با هم هست
بهش گفتی بهش رو بگم اونجا. خب با این که آقای اوزاش خرابه بیچاره. آقای محمودی بالا بگید، آقای محمودی رو بگید آقای شیر شما صاحب کنه کفش چرا میاره پایین این همه رو خب در هر صورت لیکن عمده بحث روی مرجع تقلیدی است که بیهوش شده یا در اثر جراحی بیهوشش کرده. یا جنون ادواری داره، آیا با جنون موقتی یا بیهوشی موقتی اجازات او باطل میشه؟ استنباط او غیر قابل حجت میشه؟ جواب این سوال اینه که رأی مجتهد باید بررسی شود آیا حیثیت تعلیلیه یا حیثیت تغییریه. حیثیت تعلیلیه یعنی علت عروض احکام بر موضوعات رأی فقیه، مثلا فقیه می نویسد جلسه استراحت بین دو سجده واجبه، پس علت عروض واجب بر موضوع جلسه استراحت رأی فقیه. در این صورت اگر نسیان جنون بیهوشی حاصل شود، حکم و فتوای جلسه استراحت از بین نمی رود، بلکه باقی است. و اگر حیثیت تقییدیه باشه، یعنی وجوب جلسه استراحت مقید به رأی فقیه، در این صورت با نسیان جنون اقماع فقیه اون حکم منتفی می شود. چون با انتفاع قید مقید منتفی خواهد شد. یقیناً رأی و استنباط فقیه حیثیت تعلیلیه است. یعنی واسطه در اثبات حکمه و واسطه در ثبوت حکم نیست. مگر این که دلیل تعبدی بیاید و رأی و نظر فقیه را با جنون و بیهوشی زائل بداند. و ما چنین دلیل تعبدی نداریم. این هم نظر حقیر که غیر از نظراتی است که ندیدم چنین استدلالی رو. حالا مطالعه کنیم. حرف من اینه که حیثیت اینجا حیثیت تعلیلیه هست، نه حیثیت تقییدیه. وقتی حیثیت تعلیلیه بود، خب طبیعتاً واسطه در اثباته. خب یه حکمی رو شما اثبات کردی، حالا دیوانه بشی نشی دیگه اون حکم از بین نمیره که ها؟ علته. مثل یه فرض میگیم آقا علت روشنایی این بیت چراغ هم از بین بره، اما حکم روشنایی حکم باقیه، حکم از بین نمیره که. میگیم علت سرخی صورت این بچه تبه. خب تب از بین بره ولی اون قانون که از بین نمیره که، قانون به جای خودش باقیه.
اجازات فقیه مثل اجازات تصرف در خمس و
همه اینا آره دیگه باطل نمیشه با اقما. مرحوم آقای خونساری صاحب مداره قائل بود که باطل میشه. حیثیت تقییدیه میدونست، اگر حیثیت تعلیلیه باشه نه.
اونو فرقش با مرد چه میشه آسان؟
همین بحثم رو بوی فتوایی که مرد تحقیق میخواد بده نیم موتم همین، هیچ فرق نمید. من در موت یک بیان دیگه داشتم، این نبود. من خدمت رستم بیان من در موت جدای از بلدیه نه رفت بیدانه میکنی اینجا، ولی خدمت اگه از این راه بخواییم بیایی موت رو میگیرم. من موت دلیل خارجی داشتم، تبدل موضوع میدونست.
بحثم روی عمل اصطلاحاً مخلط هست. آیا مخلط میتواند وقتی که مرد تحلیلش دیگه اون عقل را بیهوش شده یا هر دلیلی اون میتونه تحلیل بکنه یا نه؟ بحث این نیست که آیا اون فتواش درست هست یا غلطه. فتواش درسته، در زمان عقل هم بوده، اما الان میخواد تحلیل بکنه، اون الان دیگه عاقل نیست. بحث عمل هست، بحث فتوا نیست که آیا اون بعد اون زمان که صادر شد مثلا مثال 140
نه، ما حال افاقش رو میدیم. حالا که بیهوش آمد، حالا که بیهوش آمد باید دوباره استنباط جدید کنه؟ نه. پس بحث این از این جهت که هجرت تعلیلی مثال های زیبایی برای شما زدم. مثلا فرض خدمت میگیم آقا جان من، این آقا بیماریش در اثر این سرفه هایی که میکنه، این سرفه ها در اثر سرماخوردگیه. حالا سرماخوردگیش رفت، ولی خب این قانون که نرفت، که این قانون به جای خودش باقی است. علت سرماخوردگی سرفه است. این قانون هجرت تعلیلی خیلی مثالش ظاهر روشنه، یعنی مثال داشت. این هم در واقع همینه، علت عروض به بخش سبو اثبات این حکم. فقیه اگه فقیه استنباط نمی کرد، ما قانون جلسه استراحت رو نمی دونستیم. بلذا اگر فقیه بیهوش بشه دوباره به هوش بیاد، که دیگه نیازی به استنباط جدید نیست، که همون خدمت باقیه. در زمان بیهوشیش اگر نیازمنده به فتوا شد نه، بعد از بیهوشیش نیازمند دیگه جدید نمیخواد. همه همینه میخوان بگن. این جهت نیازه به دلیل نیست، ولی جهتی که ما وارد شدیم، که مرحوم حکیم هم وارد شد، این جهت لازم بود وارد شد. خب شرط سوم از شرایط مشتهد ایمانه، یعنی مجتهد باید شیعه 12 امامی باشد. ولایت اهل بیت علیهم السلام، امامت اهل بیت علیهم السلام را قبول داشته باشد، باید شیعه 12 امامی باشد، ولایت این حال قبول. بعضی از فقهای ما مثل مرحوم آقای خویی قائل به این شرط نیست. ولذا در کتاب تنقیح، تنقیح الاصول صفحه 200 ببخشید، در تنقیح فی شرح العروه الوثقی الاجتهاد و تقلید صفحه 220، در اونجا ایشان می نویسد فل متحصل الهنا، انه لم یدلنا دلیل لفظی معتبر على شرطیت ایمان فی المغلط. میگه هیچ دلیل لفظی معتبری نداریم بر این که ایمان در مرجع تقلید شرطه. بلکه مقتضای اطلاق ادله و سیره عقلاییه این است که ایمان معتبر نیست. چون در ادله لفظیه حجیت فتوا مقید به ایمان و به اسلام نشده است، چنان که سیره عقلائیه هم مطلقا حکم به رجوع جاهل به عالم می کند خواه عالم مؤمن و مسلمان باشد یا نباشه. یعنی مؤمن نباشه، لم یکون، لم یکونان، لم یکون ایمانا، مؤمن نباشه ولی مسلمان باشه. شاهد ما این است که مردم مراجعه به اطباء، مهندسین، نخبگان علمی می کنند در حالی که آنها مؤمن نیستند. بله، فقط اهل اطلاع هم حتی می دانند که اینها کافرند. خب این بیان ایشان هست. خدمت رو کنم که در اینجا که مایه تعجب خیلی از علمای نجف و قم شد. حتی من در یکی از رساله های اشتهار تقلید بزرگی دیدم میگو از ایشون بعیده، چون خودش قبلا شاگردی کرد کلاس ایشان. حالا شما هم یک دفعه حل شدید همه تیمون. در مقابل این قول این است که ایمان معتبر، حالا در هر صورت. حالا بالاخره دیگه خدمت تحصیل کنم که واقعا عرض میکنم فقیه اگر آزاد در اجتهاد نباشه گرفتار میشه، نباید بهشون حمله کرد. این پویایی فقه ماست که ایشان مباحث رو مطرح میکنه، دونه دونه از مباحث رو میکنه. ولذا ما حرفامونو تو ادله میزنیم. تو ادله که بزنیم قشنگ کرده با حوصله میگیریم. درسته؟ خب. بدون هیچ گونه در وقتی همین مثل فیرهی که قبل داشتن. اما ادله اعتبار ایمان این ورا میشمارم بهتره دیگه، اون ور مشخص میشه. ادله اعتبار، دلیل اول، اجماع و سلف صالح و الخلف. اجماع و سلف و اجماع و سلف صالح و خلف على شرطیت الایمان فی المجتهد. مرحوم آقای حکیم می نویسد و هو العمده تو فیه، میگه همین عمده دلیل همین اجماعه و هو العمده تو فیه. اشکال مرحوم آقای خویی بر این اجماع اینه که این اجماع از اجماعات تعبدیه نیست. که کاشف از رأی معصوم علیه السلام باشه، بلکه اجماع مدرکیه. احتمال دارد که مدرک این اجماع یکی از روایاتی باشد که در باب اجتهاد خونده شد، مثل روایت مقبوله عمر ابن حنظله یا حسنه ابی خدیجه. الان آقای خویی میگه که اجماع و هوال عمدت و فی آقای حکیم، ایشون میگه که چنین اجماعی مدرکی هستن. به نظر ما اشکال مرحوم خویی مبنایی است. مبنای ایشان در باب حجیت اجماع این است که همه اجماعهای شیعه اجماع منقول و اجماع منقول حجت نیست. منتها مبنای قوی تری هست و اون اینه که اجماع قدمای شیعه مثل اجماع شیخ الطائفه ابن ابی عقیل عمانی ابن باوه اجماع تعبدی است. یعنی مجمعین یا در مجمعی نشسته بودند که امام در اون مجمع حضور داشت و یا ناقل از آن افرادی هستند که در اون مجمع حضور داشتند. به خاطر این که عصر اونها با عصر امام مقارن، واژه و لفظی که اجماع منقول را بیان کنه کلمه بل اجماع، بل اتفاق، اما واژه‌ای که اجماع تعبدی را بیان می‌کنه اجماع السلف صالح و الخلف. سلف صالح و خلف صالح زراره محمد ابن مسلم تا ابن باوه احمد ابن اسحاق اشعری قومی و هاگز و اینها در حلقه فقهی امامان حضور داشتن. ادعای اجماع خلف صالح، اجماع منقول نیست، بلکه کاشف از حضور امام در اون جمع. محقق اردبیلی به این اجماع احترام خاصی خواهد، انشالله من در وصول وعده دادم به شما. دوره قبل خیلی دوستان قدردانی کردن، گفتن ما اینجور اجماع نشناختیم. در حدود 3-4 ماهی طول کشید، اما تمام زوایای اجماع رو گفتن که اجماع خدا به من توفیق داد، خودم هم یک سال تحصیل کردم، نظر خودم را همون وقت گرفتم. این اجماع نمیخوام بگم از آی خویی رایی کردم، ما شاگرد بسم نمیشه. در هر صورت مصطلحاتیست که به ما رسید. این مصطلحات توی علم درایه بنده هست، علم و درایه هم منزل چاپ نشد، همون وقت تحقیق. اجماع رو ما پیش دو نفر خوندیم، یکی آقای وحید، اون جوان بود و حوصله داشت، بالای 6 ماه طول کشید، خیلی استفاده کردم، خیلی همه رو نوشتم. یکی هم مرحوم آقای فاضل لنکرانی بود، خدا رحمتش بده، ایشون هم واقعا خیلی بیان مقصود و ساده ای داشت، مشکل ما را حل میکرد. در هر صورت من نظرم اینه که این که ایشون میگه و هو العمدت فی، بدون حکمت نیست. اون هم مرحوم آقای حکیم میگه و هو العمدت فی، معلومه که این واژه. آقای خویی هم خواستم ببینم آقای خویی دست برده تو این واژه، دیدم نه، صافا این همون عبارت رو برد، دیگران رو هم آوردن. قبل از ایشون هم نگاه کردم، تعطیل بود، وقت داشتم. دعوا اجماع السلف و الخلف علا شرطیت الایمان، این متن ایشونه. من چون با آقای خویی خیلی توجه دارم، به خاطری خب استادم، استاد خارجم که 20 سال درس خارجش رفتم، آقای وحید، خدمت رو عرض کنم که ایشون تقریبا فقهن و اصولا خدمت ایشون بودن. ما بیشتر مبنامون با ایشون شکل گرفت دیگه، با آقای خویی دیگه تمام مطالعاتمون توی مال خویم انصافاً خیلی، یکی ایشون شیخ گلی بی که امام بزرگوارم در کنارش میدیدیم امام بزرگوارم. این عبارت رو ایشون آورد، همه آوردن. میخوام بگم این واژه نمیتونه به این بگه، این دلیل هم فتوا لازم نیست بگن، بگن همین اندازه که من زراره که اینجا نگفت، اینجا شیخ گفته. معمول که مثلا مثال زدم، اونا همه الان زراره، اگر مثلا محمد ابن مسلم در کوفه خیلی عبارت داره ازشون، کتابش هست اجماع خدمت شیعت المحقه. این نمیشه همینجوری باشه. یا مثلا خدمت ولی ایشون بگه اجماع و چند تا واژه هست من اونجا خلق کردم که پیدا کردیم ما به کمک استادمون. اون روزها خب درس های وحید چهره های خیلی قوی بودن، همین 40-50 نفر اهل کار بودن. های زهیری بود خب خیلی اهل کار بود، من نمیخوام به فوارس ببرم. اینا از هر طرف اینو میگرفتن، جز به کنارشون بود. ما 20 نفر با هم بحث میکردیم، 20 نفر بودشتیم. ما یه صافانی که الان استفتاعاتیشون داریم. منظور اینه که خدمت رو همه رو میابولیم میذاشتیم. بعد میدیدیم نه صافان خیلی ملاست به نسبت اجماع. خوب کار کردیم. شما میگم ما با آقای خویی کار کردیم. ولی نظر آقای خویی رو قبول نداره. نظر ایشون نظر آقای خویی نیست. در هر صورت میخوام بگم که یه رمزی به شما دادم، روی کد میتونید برید، این کد خوبیه در اشتها. دوستان عزیز من، شما تحتیل شد فاطمیتون، من مشغول مطالعه بودم دیگه، چون خدا نکنه استاد خارج بشید، شبم خواب ندادید، خیلی سخته.
اجماعی که امام
در اجماع برای اینه که ما خواب نداریم شبا. یه شوخی بکنم، خواب میبینیم یه وقت دستو. امام بزرگوار یه بیانی داره، بیان امام بزرگوار هم همین بیانه، یعنی تقریبا معیده، منطقه اضافاتی داره. اضافاتش من توی مدرهای همیشه میخونم رو میزمنه که نظرات امام رو اشتباه نگم، همیشه بیکارم خدمت شروع میکنم دوباره دیدن خدمت شد. امام هم همین نظر رو رفته، هارسوخانی هم همین نظر، های مکارم هم همین نظر. و تقریبا این نظر ادعا شده تقریبا. حالا بعد ایشالله بحثمون تو اجماع اونجا، من طرح بقیه ادله رو میذارم. ببین بعد این ادله شما تنقیح رو نگاه کنید دوستان، ردی که میکنم رو تنقیح همش رو تنقیح میدم، چون ایشون خوب جمع کرده، قشنگ جمع کرد دیگه، حقوق بازی نداره که خب بالاخره مشخصه دیگه، همه جمع کرد بنده خدا. داداش فرمودید بعد نگاه کنید، بعد میخوام ردش کنم که راحت بتونید بپذیرید. مطالعه خودتون با مطالعه بیایید کلاس، هم مباحثه هم میتونید تنقیح مباحثه کنید، مثل کاری که ما میکردیم، مباحثه میکردیم بعد آجا میومد خودش هم مباحثه میکردیم، تنقیح جلو ما بود مباحثه میکردیم. شما مباحثه کنید چند نفر رفقا، دوستان عزیز من، هم در فقه هم در اصول خوب دارید میدید. من قول بهتون میدم که مشمول دعای اهل بیت خواهید شد، مواظب باشید از میزمن. بالاخره شما که دغدغه خاطر نیست که ندارید، چیزی ندارید، مواظب باشید که به این قسمت فضای معنوی شما و فقهی شما آقا آقا الله اکبر آقا الله اکبر.